با این نام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. شامگاه چهارشنبه 25 خرداد 1401 رو پیش رو داریم. میزبان شما محمد زرقامی هستم و در دقایق پیش رو در این مجله خبری تحلیلی نگاهی خواهیم کرد به مهمترین رویدادهای ایران و جهان تا اونجایی که وقت اجازه بده که این مرور رو با هم داشته باشه. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها انتظار شما رو میکشه همراه با شاهین بشیری.
با سلام. تجمعات اعتراضی بازاریان و بازنشستگان روز چهارشنبه نیز در شماری از شهرهای ایران ادامه یافت. در اهواز گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی با تجمع در مقابل فرمانداری و استانداری خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی و حقوق خود شدند.
تجمع باشکوه بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز 25 خرداد 1401، بالای 2000 نفر، مقابل استانداری و فرمانداری.
در ایلام نیز گروهی از کسبه و بازاریان در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده و گرانی کالاها دست به تجمع در مقابل اداره مالیات زدند. گزارش‌ها و تصاویری هم از اعتصاب کسبه در شهر فسا در استان فارس منتشر شده است. در روزهای گذشته بازاریان و کسبه تهران، کازرون، عراق و میناب نیز دست به تجمع اعتراضی زده و مغازه‌های خود را بسته بودند. افزایش شدید قیمت کالاهای مصرفی و وارداتی و از سوی دیگر بالا رفتن بهای ارزهای خارجی سبب شده است بازاریان و صاحبان کسب و کار دست از کار بکشند. شهناز اکملی مادر مریم کریم بیگی در پیامی توییتری گفته است که مسئولان زندان با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی برای آزادی دخترش مخالفت کردند. به گفته خانم اکملی روز چهارشنبه به وی گفته شده که بازجوها نه تنها با سپردن وثیقه مخالفت کردند بلکه درخواست کردند اتهام جدید اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی نیز به مریم کریم بگی تفهیم شود. به خانم اکملی اجازه داده نشده دخترش را ملاقات کند و وی تاکید کرده که جمهوری اسلامی مسئول جان دخترش است. مریم کریم بگی خواهر مصطفی کریم بگی از کشته شدگان اعتراضات سال 88 روز سه‌شنبه در خانه خود دستگیر شد. به گفته خانم اکملی وی پس از انتقال به زندان دست به اعتصاب غذا زده و فقط آب می نوشد. کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی میگوید رئیس جمهوری پیشین و رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران در موارد متعددی از اجرای قانون موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران سر باز زده بودند. حسن روحانی و علی اکبر صالحی در این گزارش متهم شدند که مفادی از این قانون از جمله در زمینه افزایش سطح غنی‌سازی یا ذخیره اورانیوم غنی شده را به موقع اجرا نکردند. قانون مصوب زمستان 1399 توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان مانعی مهم در مسیر احیای برجام قلم داد شد، چرا که بر مبنای این قانون دولت موظف به خروج از تعهدات خود در توافق هسته‌ای شد. کمیسیون اصل 90 در گزارش خود آورده است که تخلفات رئیس جمهوری و معاون او در اجرای قانون برای پیگیری به مراجع قضایی ارسال می شود. پلیس آرژانتین در عملیات ویژه اسناد، کامپیوترها و تلفن‌های همراه خدمه ونزوئلایی و ایرانی هواپیمای توقیف شده در آن کشور را ضبط کرد. 12 خدمه به ونزوئلایی هواپیما و 5 ایرانی هفته گذشته پس از توقیف هواپیما به هتلی در نزدیکی بوئنوس آیرس منتقل شدند. وزارت امنیت آرژانتین میگوید یکی از خدمه پرواز از خیشاوندان احمد وحیدی وزیر کشور ایران است. آقای وحیدی از فرماندهان پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران است که در بمب‌گذاری آمیان نقش داشت و حکم جلب بین‌المللی او صادر شده است. 5 ایرانی سرنشین هواپیمای باری توقیف شده مظنون به همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران هستند. آقای زرقامی.
برای شنیدید تازه‌ترین خبرها رو از شاهین بشیری و اما در ادامه با هم خواهیم شنید. ایران برای پرتاب موشک ماهواره بر آماده می شود. ادامه اعتراض بازنشستگان و بازاریان در تهران، ایلام، فسا و اهواز. اسرائیل با اتحادیه اروپا قرارداد گازی می بندد. یکی از بستگان وزیر کشور ایران جزو خدمه هواپیمای توقیف شده در آرژانتین. همچنین نگاهی خواهیم داشت به آخرین وضعیت یک فعال مدنی رضا شهابی و در پایان مجله شامگاهی هم صحنه رو خواهید شنید. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. ادامه اعتراض‌های صنفی در ایران رو بار دیگه شاهد بودیم. بازنشستگان تأمین اجتماعی در اهواز به خیابان آمدند. بازنشستگان شبکه بانکی در تهران و بازاریان در ایلام و فسا به خیابان‌ها آمدند. محور همه این اعتراض‌ها مسائل مالی بود و اما در ارتباط با یک مورد از این اعتراض‌ها، یعنی اعتراض کسبه در ایلام و همچنین در فسا، افزایش به نرخ مالیات بخش خصوصی با بستن مغازه ها همراه شد و شکل اعتراض گرفت. در اینجا همراه میشیم با مختار کمانگر نسب، فعال مدنی در سنندج. از آقای کمانگر نسب در سنندج پرسیدم که تجمیع این اعتراض ها در این مدت زمان کوتاه چه دلیلی میتونه داشته باشه.
وقتی که احزاب و نهادهای سیاسی قانونی که وجود داشته باشند و بتونن هر کدوم نماینده و سخنگوی بخشی از جامعه باشند و خواسته ها، مثلا بگیم یک حزب دموکرات باشه، یک حزب سوسیال دموکراسی باشه، حزب لیبرال باشه، حزب چپ، حزب اسلامی، سکولار، و اینا هر کدوم نماینده بخشی از جامعه باشن، اون وقت مطالبات و خواسته ها به صورت سازمانی و طبقه بندی شده و شفاف و مشخص مطرح خواهد شد که توسط احزاب، نماینده احزاب، دبیر کل احزاب و حتی تجمعاتی که یک حزب از طرفداراش میخواد در اون تجمع برای یک خواسته مشخص شرکت بکنن. این یک دلیل. دلیل دوم اینه که همینجوری که خودتون اشاره فرمودید، مسئله مالی به نوعی درد مشترک همه مردمه. حالا مثلا وقتی که آزادی‌های سیاسی یکم بسته میشه، سرکوب میشه، سیاسیون اذیت میشن، هزینه میدن، زندان میرن، یا اگه مثلا در مورد آزادی‌های اجتماعی ممکن هنرپیشه‌ها، هنرمندان، اینا یک سنت خاص، ولی وقتی که مشکل مالی پیش میاد، گرونی پیش میاد، تورم هست، این دیگه اعم از سیاسی و غیر سیاسی و مذهبی و غیر مذهبی و ورزشکار و غیره و همه رو دیگه، همه تمام اصناف و گروه‌های جامعه رو در بر میگیره. و اینه که این اعتراض‌ها جنبه عمومی و به نوعی بشه گفت ملی به خودش میگیره و از قالب یک سازمان یا یک خاصه گروه، یک گروه خاص خارج میشه.
خب نکته اساسی اینه که هستی اصلی الان این اعتراض ها اونطور که دیده میشه مسائل مالیه، اما از طرفی مثلا در ایلام که گفته شده کسبه مقابل اداره کل مالیات تجمع کردن، ما شاهد این هستیم که خب مالیات ها به نوعی داره به گونه ای در نظر گرفته میشه که فشار وارد کرده به اونهایی که کسب و کاری دارن. از طرفی خب مالیات یک امر ضروریه، اما اعتراض اینجا دلیلش چی میتونه باشه و چه چیزی باعث میشه که کسبه هم ناراضی بشن از اینکه باید مالیاتی پرداخت کنن به دولت؟
ببینید، همین که در فرمایش خودتون هم بود، مالیات یک امر ضروری است. نمیشه در دنیای مدرن زندگی کرد و مالیات پرداخت نکرد، این که در این شکی نیست. دو، در ایران واقعا مالیات ها تا امروز پایین بوده و خیلی راه فرار مالیاتی هم به خاطر اینکه سیستم این تکنولوژی به اصطلاح همسانی مثل سایت ها و اینا که داشته باشن و بتونن مالیات ها رو رصد بکنن نداشتن، و بیشتر فرم های قبل میدادن به نام خود ازاری، هر کسی خودش میگفت که من درآمدم چقدره. ولی خب حالا که یک سیستم بانکی یکم منظم شده و ورود و خروجی های بانکی کاملا قابل کنترل هست، مشخصه هر فرد ایرانی در طول یک ماه چقدر ورودی و خروجی از اون حساب بانکیش داره. این یک. یعنی من در کل و خیلی از مردم با اصل پرداخت مالیات مشکل ندارن، مشکل در دو جاست. یکیش این که یهو ناگهانی در یک مثل همون بنزین که 1000 تومان شد 3000 تومان، یهو میان این قانون مالیات رو آنچنان سفت و سخت میگیرن که طرفی که مثلا یک عمر مغازه داشته، بازاری بوده، نمیدونم معاملات داشته، حتی ممکنه مجوز قانونی هم نداشته ولی معاملات کرده و یهو امروز با یک کلی مالیات باید پرداخت بکنه، این رو یکم سخت، یعنی ناگهانی. دو نکته اصلیش این نکته دوم هست که مردم اون اعتماد رو که باید داشته باشن که این پولی که پرداخت میکنن بابت مالیات کجا میره ندارن. و اینه که مثلا تو خیابونا دادن آقا پول ما میره لبنان، میره نمیدونم یمن، میره فلسطین، میره فلانجا، از این جهت که بگرنه اگه این اعتماد تو جامعه باشه که این پولی که بابت مالیات پرداخت میکنن دوباره بازم مثل کشورهای اروپایی در یک چرخه دموکراتیک و شفاف و قابل ارزیابی دوباره به سر سفره خودشون برمیگرده، هیچ اشکالی نداره. ببینید وقتی که در جامعه ایرانی، من میگم، من حالا ادعا ندارم که ما ایرانی های سر از تمام ملت ها برتریم، ولی نمونه های جالبی هست که وقتی که اتفاقی پیش میاد، سیلی، زلزله، میبینی همه مردم از خودشون مایه میذارن، کمک میکنن، از فقیرترین افراد جامعه تا ثروتمندترین میان بدون هیچ به قمر و چشم داشت یا کاملا بر اساس حس انسانیشون کمک میکنن، داوطلبانه و کمک های غیر معوض. ولی چرا باید در پرداخت یک مالیات که یک وظیفه شهروندی این چنین خصاصت بکنن؟ دلیل اصلیش اینه که اعتماد نیست که این پول کجا میره. وگرنه اگه یه شهروند براش محرز باشه که این پول دوباره بازم در یه چرخه کاملا مشخص، این پول مالیات میره، میشه تولید، میشه امنیت، میشه رفاه، میشه برخورداری، میشه فضاهای عمومی، فضاهای سبز، فلان، دوباره این خودش ازش استفاده میکنه.
حالا آقای توانگر نصف، فکر میکنید که آیا دولت آقای رئیسی، خیلی کوتاه اگر اینو جواب بدین در یک جنبندی، قادر هست این وضعیت آشفته‌ای که الان به بازارهای مختلف داره تحمیل میشه و به هر حال سرریز میکنه در جایی هم که قانونی بخواد دولت اقدام میکنه اون رو هم تحت شعاع قرار میده، اینها رو بتونه به سامان برسونه و این برخوردهایی که با این تجمع ها صورت میگیره از سوی نیروهای امنیتی و نیروی انتظامی، اینها شرایط رو به چه سمتی بره؟
ببینید اولا جامعه ایرانی متأسفانه گفتن چون سازماندهی شده نیست، غیر قابل پیش بینی است. ما دقیقا نمیدونیم حالا چند درصد از مردم ناراضی هستن، یعنی هیچ معیاری نیست برای اینکه بگیم آقا مثلا شما میگید مردم یک کلمه مبهمیه، چند نفر، چند درصد از چند کدوم گروه های اجتماعی با این قانون مالیات موافق یا مخالف هستن؟ هیچ معیاری نیست، چون گفتم سازمان و احزاب و نهادهای مدنی مستقل و مشخص از دولت وجود نداره که اینو بررسی بکنه. دو، من نمیدونم واقعا آقای رئیسی نهایتا موافق میشه یا نه، این دیگه بستگی داره که چقدر از نیروهای انشاءالله فرمودی امنیتی و نظامی انتظامی استفاده بکنه، ولی ناچاره بده این حرکت رو ببره جلو، چون هیچ منبع مال دیگه نداره، دیگه کفگیر به ته دیگه رسیده، دیگه نه پول نفت داره، نه پول چیزی از هیچ جای دیگه، هیچ منبع مالی مشخص نداره. من فکر میکنم دولت رئیسی باید با قول خودش این جراحی رو انجام ده، ولی تو این جراحی چقدر موفق باشه، حالا ما که میشیم این به اصطلاح مورد آزمایش، مورد جراحی مردم میشن، چقدر ما زنده بیرون بیایم یا مرده، ولی چاره دیگه نداره. یعنی واقعا کار به استخوان رسیده و دیگه دولت هیچ منبع مالی برای ادامه حتی حقوق کارمندای خودش نداره.
مختار کمانگر نسب بود، فعال مدنی در سنندج و نگاهی به ادامه اعتراض ها در ایران. محسن واحدی برای ما نوشته اعتراض های اصلی که به خاطر اثرات گرونی ها هست فکر کنم تو ماه های آتی شکل بگیره. آقای احمدی می نویسه مردم قدرت خرید یه دونه کیک رو در ماه های آینده ندارن، زنجیروار بدبختی فراگیر میشه. و آقای افشار یا خانم افشار برای ما نوشته نیروهای انتظامی آینده خودشونو باید تو بازنشستگان ببینند. عمار می نویسه راه حل مشکلات نیروی ضد شورش نیست، جواب معترض ضرب و شتم نیست، کی باید این جماعت به این درک برسن؟ و البته فرشید می نویسه پیرمرد با عصا آمده بود در تجمع بازنشستگان، خود را به سرباز باتوم به دست رساند و گفت پدر جان گرسنه ایم، هفته هاست گوشت نخورده ایم، برای نوام پفکم نمی توانم بخرم، نهایتا چند شعار می دهیم و می رویم، دیگر چرا کتکمان می زنید؟ این هم نظر فرشید بود که با هم شنیدیم. در فضایی هم که تنش های زیادی بین جمهوری اسلامی ایران با غرب بر سر برنامه هسته‌ای و احیا نشدن برجام شکل گرفته و شدت گرفته، از سوی دیگر روزهای اخیر گزارش‌های هم منتشر شده از مرگ دو تن از فعالان حوزه فضایی ایران. تصاویر ماهواره‌ای از آماده‌سازی پرتاب یک ماهواره بر در سمنان اما خبر می‌دهند. هانا کافیانی.
دایره آبی رنگ بر خاک سمنان حالا سمبولی از برنامه فضایی جمهوری اسلامی است. دایره‌ای که هر از چندگاهی شرکت‌های عظیم مانند اینتل لب و مکسار تصویر آن را منتشر می‌کنند و به ناظران این حوزه خبر می‌دهند که پرتابی تازه در راه است، پرتاب یک ماهواره بر، پرتاب‌هایی که مقام‌های حوزه هوافضای جمهوری اسلامی می‌گویند برای آزمایش آن چیزی است که دانشمندان روی آن کار کردند و جنبه تحقیقاتی دارد. پس از انتشار تصاویر ماهواره‌ای تازه، احمد حسینی سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع در روز چهارشنبه تایید کرد که بار دیگر نوبت ماهواره بر ذوالجناح رسیده که روی سکوی پرتاب قرار بگیرد و یک پرتاب تحقیقاتی را تجربه کند. آقای حسینی 10 روز پیشتر در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که دلیل این پرتاب‌های تحقیقاتی این است که برخی از شرایط از جمله دمای بسیار بالا یا ایجاد خلأ روی زمین ممکن نیست و باید با پرتاب ماهواره بر از کارایی آن مطمئن شد.
یعنی ناگزیر باید وقتی یه پرتابگر جدید داره توسعه داده میشه یه تعدادی پرتاب ما خواهیم داشت که هدفمون تزریق ماهواره نیست، بلکه هدفمون توسعه فناوریه، چه در حوزه پرتابگر چه در حوزه ماهواره.
بنابر این صحبت‌های احمد حسینی بنا نیست ذوالجناح ماهواره‌ای در مدار قرار دهد و پروازی زیر مداری و کاوشی خواهد داشت.
تو اون پرتاب هدف گذاریمون عملکرد موتور مرحله اولمون بود و جدایش مرحله دوم که به 100% اهدافمون دست پیدا کردیم.
آقای حسینی در حالی از موفقیت اولیه صحبت می‌کند که جان کریزینیاک محقق انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در واشنگتن به رادیو فردا می‌گوید تهران احتمالاً در ماه‌های اخیر یک بار برای آزمایش مرحله دوم تلاش کرده اما آن را رسانه‌ای نکرده است.
در فوریه 2021 اولین پرتاب زیر مداری ذوالجناح رسانه‌ای شد. ما فکر می‌کنیم که از آن زمان دست کم یک آزمایش دیگر هم در فوریه 2022 انجام شده که اعلام نشد، چون به نظر می آید روی همان سکوی پرتاب شکست خورده است.
ذوالجناح ماهواره بری 3 مرحله است که در 2 مرحله اول پرواز با سوخت جامد حرکت می کند. سوختی که دستیابی به فناوری استفاده از آن می تواند بر سرعت ماهواره بر بیفزاید و وزن قابل حمل ماهواره بر هم بیشتر می کند. جان کریزینیاک در واشنگتن.
Liquid fuel rockets like the Seymour.
آماده سازی موشک‌های با سوخت مایع مثل سیمرغ روزها و شاید هفته‌ها برای پرتاب زمان می‌برد. باید روی سکو قرار بگیرند و بعد هزاران لیتر سوخت به آن داده شود و هزاران لیتر از ماده دیگر که شعله‌ور شدن سوخت را ممکن می‌کند. اما موشک با سوخت جامع این محدودیت‌ها را ندارد و خیلی سریع‌تر روی سکو سوار می‌شود.
تحقیقات موازی وزارت دفاع و سپاه پاسداران بر روی استفاده از موتورهایی که با سوخت جامد کار می‌کند همواره مورد نگرانی کشورهای منطقه و کشورهای غربی بوده، چرا که آنها نگرانند این برنامه ماهواره‌ای پوششی برای برنامه نظامی باشد و تهران بتواند با تغییر کاربری به جای ماهواره کلاهک اتمی بر روی این موشک‌ها سوار کند. فعالیت موازی وزارت دفاع و سپاه پاسداران در حوزه فضایی هم خود یکی از موضوعاتی است که مورد توجه ناظران این حوزه است. موازی کاری که حسن سالاری رئیس سازمان فضایی ایران هفته گذشته در برنامه تلویزیونی سریا آن را اینگونه توضیح کرد.
هوافضای سپاه به این نیت وارد شد چون برها نیاز خودش رو بعد مرتفع می‌کرد. سازمان فضایی شاید اون بودجه لازم رو نداشته و به همین دلیل خب اون قدرتش در اعمال سیاست پایین‌تر بوده. شخص رئیس جمهور در دوره‌های قبلیش همان در واقع اهمیت به این قضیه نمی‌دادن با توجه به رویکردی که در دولت گذشته بوده.
این دست انتقادها پس از آن از سوی رئیس کنونی سازمان فضایی ایران مطرح شده که مجری برنامه صدا و سیما توسعه سریع برنامه فضایی جمهوری اسلامی را یک مطالبه عمومی و مردمی خواند. ادعایی که در فضایی مطرح می شود که حکومت جمهوری اسلامی با چالش های جدی اقتصادی برای تأمین معیشت روزانه جمعیت روبروست و اعتراض هایی که حال در کوچه و خیابان های شهرهای مختلف ایران هر هفته شکل می گیرد شاهدی بر این موضوع است. پافشاری بر ادامه پیشبرد این دست از برنامه‌ها در ایران همچنین در زمانی شدت گرفته که میزان سطح امنیت این برنامه‌ها نیز سوالات متعددی را به وجود آورده است. در سالهای اخیر گزارشهایی از انفجار بر روی سکوی پرتاب ماهواره بر خبرساز شد و حتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده تصویر آن انفجار را برخلاف نظر دستگاه‌های امنیتی آمریکا منتشر کرد و تا همین روزهای اخیر که همزمان با انتشار اولین تصویر از دایره آبی رنگ در حال آماده سازی اعلام شد که محمد عبدوس از کارکنان هوافضای وزارت دفاع در سمنان در حین انجام مأموریت کشته شده است. مأموریتی که ابعاد آن روشن نیست.
گزارش هانا کاویانی رو با هم شنیدیم و اما بریم سراغ این موضوع. امروز اتحادیه اروپا و اسرائیل قرارداد واردات گاز امضا می‌کنند. این خبری بود که بسیار خبرساز شد. مهدی مصدعی کارشناس حوزه انرژی با ماست تا به این موضوع ورودی کنیم. آقای مصدعی اجازه بدید با این سوال آغاز کنم که خب بالاخره اسرائیل خطوط مستقیم انتقال گاز به اروپا نداره، اما چرا فکر کرده که باید وارد چنین تجارتی بشه؟
با درود به شما و بینندگان گرامی شما. واقعیت قضیه اجازه بدید که من افتخار توضیح بدم که اروپا بعد از حمله روسیه به اوکراین واقعا با این واقعیت متوجه شد که وقتی که اتکای بیش از پیشی به یک منبع گازی داشته باشه، با چنین ابعادی از فاجعه مواجه میشه که میتونه تحت فشار شدید اقتصادی و انرژی قرار بگیره. برای همین الان اومده و سیاستش رو کاملا برعکس کرده، میگه که ما میخوایم چندین و چندین منبع تامین گاز داشته باشیم. برای همین هر تولید کننده و تامین کننده گازی واقعا تو اینجا بهش خوش آمد گفته میشه که بیاد هر چقدر میخواید میتونید به اروپا گاز وارد رو کنید و بفروشید. این واقعا سیاست خیلی 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 عجیبیه و جدیده و فوق العاده توی اروپا شکل خیلی محکمی گرفته. برای همین هم همه خیلی کسان هستن که میخوان از این فرصت امکان استفاده بکنن. تو قبل از این واقعا تا زمانی که
آقای مصلی این سیاست سوداور هم هست برای اسرائیل، چون به هر حال اسرائیل باید دنبال گزینه‌هایی هم بگرده. الان مثلا صحبت از مصر و اینکه واقعا آیا مصر با توجه حالا به مشکلات سیاسی که در گذشته داشتن این دو کشور یا حالا مسائلی که هستش، آیا میتونه متحد استراتژیکی تو حوزه انرژی برای اسرائیل باشه؟
ببینید در حال حاضر اون حوزه گازی لویتان که بیشتر در محدوده اسرائیل هستش و البته چند سال گذشته حزب الله لبنان مرتبا از طریق دولت لبنان اعتراض میکرد که جای حدی هم در مرزهای آبی اون قرار میگیره و به هیچ عنوان نیست در اینها. به هر حال این منبع گازی در حال حاضر گفته میشه چیزی در حدود 9 میلیارد متر مکعب گاز رو در سال داره تولید میکنه و در منابع انرژی اسرائیل اعلام میکنن که چیزی در حدود 2 تا 3 برابر این هنوز تو همون منطقه دولفین، تامار و تبین اینها هستن. ولی در حال حاضر این میزان از این گاز به اردن میداد، به لوله هستش به مصر میده و حتی باز هم به بخشی از لبنان هم گاز میفروشه. ولی در حال حاضر کاری که اسرائیل کرده که من واقعا در این مورد بگم مطمئن نیستم که اسرائیل از شرکت توتال این تکنولوژی جدید رو قرض کرده و یا توتال این رو از اسرائیل قرض کرده. تکنولوژی خیلی خیلی جالبی هستش که خیلی راحت‌تر گاز رو به مایع تبدیل میکنه و اون طرف هم میتونه از مایع تبدیل به گاز بکنه که این رو میخواد ببره در حال حاضر به مصر، به بندر مصر و این ترمینال رو بگذاره تو اونجا و حتی اضافه کرده برای مصری‌ها که ما میتونیم ترمینال های شناور هم بگذاریم براتون که شما این گاز اسرائیل رو ببرین مایه بکنید و بعد هم با اونها صادر بکنید به اروپا.
بله. چون فقط اون رو به تموم شدنه، میتونید بگید که هدف نهایی چی هست؟
هدف نهایی اینه که به هر حال گاز اسرائیل یا از طریق LNG از طریق مصر و یا از طریق خط لوله از طریق قبرس و یونان به جنوب ایتالیا برسه و یا اینکه الان ترکیه اومده میگه که اگه میخواد رابطه ما با هم دیگه همیشه حسنه ببینه بیاد از طریق ترکیه این گاز رو ببریم و ما بهتون تضمین میدیم که به هر نقطه اروپا بخواد ببرید ما اینو براتون انجام میدیم. برای تکنولوژی اسرائیلی باشه برای اینکه عمد بکنه این انتقال گاز رو. این رو این توافقی هستش که در حال حاضر سه تا توافق یا سه تا امکان در مقابل اسرائیل قرار گرفته برای اینکه گاز خودش رو به اروپا بده.
سپاسگزارم مهدی مستعی کارشناس انرژی در لندن. اما وزیر امنیت آرژانتین یکی از بستگان وزیر کشور ایران گفته که جزء خدمه هواپیمای توقیف شده در این کشور. بشنویم از بیتا بختیاری.
آنیبال فرناندز وزیر امنیت آرژانتین روز سه‌شنبه 24 خرداد ماه خبر داد که نام یکی از خدمه ایرانی هواپیمای توقیف شده در این کشور که از بستگان وزیر کشور ایران است با نام یکی از اعضای سپاه پاسداران مطابقت دارد. همزمان پلیس آرژانتین یک روز پس از توقیف هواپیمای باری ونزوئلایی اتاقهای همه خدمه ایرانی و ونزوئلایی این هواپیما در هتل محل نگهداری آنها را تفتیش کرد. وزیر امنیت آرژانتین به نام فردی که گفته می شود با احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی نسبت خانوادگی دارد اشاره نکرده است. یک روز پس از توقیف این هواپیمای باری که سازمانهای اطلاعاتی خارجی می گویند برخی از خدمه آن عضو نیروی قدس سپاه پاسداران هستند، قاضی پرونده دستور تفتیش اتاقهای خدمه آن را که 14 نفر از آنها ونزوئلایی و 5 نفر ایرانی هستند صادر کرد. گذرنامه خدمه ایرانی پیش از این به طور موقت توقیف شده بود و روز سه‌شنبه 24 خرداد پس از توقیف تلفن‌های همراه، رایانه‌ها و اسناد آنها توسط پلیس، آزادی تردد خدمه ونزوئلایی نیز محدود شد. این بوینگ باربری 747 متعلق به یک شرکت ونزوئلایی است که از روز 16 خرداد پس از آنکه به دلیل هوای نامساعد و کمبود سوخت ناچار به فرود در آرژانتین شد، توقیف شده است. این هواپیما سپس سعی کرد به اوروگوئه همسایه آرژانتین سفر کند اما اجازه ورود نیافت و شرکتی که این هواپیما به آن متعلق است تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد. پلیس آرژانتین درباره علت جستجوی هتل محل استقرار خدمه اظهار نظری نکرده اما وزیر امنیت آرژانتین گفته که تعداد خدمه کمتر از تعداد واقعی هواپیما در گزارش پرواز گزارش شده اما هیچ یک از خدمه در فهرست تحت تعقیب اینترپل قرار نداشتند. پاراگوئه نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد دو مقامی که در ماه مه اجازه فرود هواپیما را به این کشور داده بودند برکنار شدند و دو مأمور مبارزه با مواد مخدر نیز تحت بازجویی قرار گرفتند. به گفته فدریکو گونزالس وزیر کشور پاراگوئه هواپیما با مجوز ورود تجاری با 18 خدمه در پاراگوئه فرود آمد و تعداد خدمه ایجاد شک کرد. این هواپیما نزدیک به 3 روز را در فرودگاهی بین المللی در نزدیک مرزهای آرژانتین و برزیل گذراند و پس از خروج پاراگوئه پیام تحریم هواپیما و عضویت 7 خدمه آن در فهرست نیروی قدس سپاه را دریافت کرد و به دیگر کشورهای منطقه خبر داد. نماینده مجلس آرژانتین که اولین بار خبر توقیف هواپیما را رسانه‌ای کرد نیز گفته که این هواپیما مأموریت اطلاعاتی داشته است. جمهوری اسلامی اما اظهارات مقام‌های آرژانتینی را رد کرده و اقدام این کشور در توقیف این هواپیما را بخشی از کارزار تبلیغاتی علیه تهران در بحبوحه تنش با کشورهای غربی بر سر مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای برجام توصیف کرده است.
بله، شنیدید از بیتا بختیاری. و اما بپردازیم به یک فعال مدنی که این روزها دربارش بسیار صحبت‌های نگران کننده‌ای به گوش میرسه، رضا شهابی با کیانوش فرید.
همزمان با انتشار خبر اعتصاب غذای رضا شهابی، فعال کارگری و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران، شماری از تشکل‌های کارگری در ایران، انجمن بین‌المللی کارگران و کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌های متفاوت نسبت به وضعیت جسمی رضا شهابی، هشدار و خواستار آزادی فوری او شدند. رضا شهابی از روز دوشنبه 23 خرداد ماه در اعتراض به ادامه بازداشت موقت خود در حالی دست به اعتصاب غذا زده است که در تماس تلفنی با خانواده‌اش گفته بود شرایط جسمانیش به قدری حاد و وخیم شده که در بازجویی‌های روز شنبه از حال رفته و پزشک بالای سر او آوردند. با این حال مسئولان دادسرای اوین میگویند دلیل تمدید قرار بازداشت آقای شهابی تمام نشدن تحقیقات است. آقای شهابی کارگر اخراجی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که برابر با حقوق شناخته شده در قوانین ایران از سال 84 به عنوان عضو سندیکای کارگران شرکت واحد فعالیت صنفی داشته، در سالهای گذشته بارها تحت فشار قرار گرفته، بازداشت شده و با اتهامهای امنیتی به مدت طولانی زندانی شده است. او آخرین بار 22 اردیبهشت امسال توسط ماموران وزارت اطلاعات در خانه خود بازداشت شد. کانون نویسندگان ایران در بیانیه اخیر خود که روز 24 خرداد منتشر کرده نوشته است با توجه به شرایط جسمی وخیم رضا شهابی و ادامه فشارها و بازجویی‌ها مسئولیت هر گونه گزندی به جان او بر عهده حکومت جمهوری اسلامی ایران است. محسن حکیمی عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در گفتگو با رادیو فردا نیز تاکید می‌کند که آقای شهابی هیچ جرمی نکرده و آنچه می‌گویند پرونده سازی محض است.
رژیم جمهوری اسلامی فعالان سیاسی و صنفی رو با پرونده سازی و با تمدید مدت زندانی اونها سعی میکنه در هم بشکنه و در واقع به این ترتیب اونها رو به نوع مرگ تدریجی محکوم میکنه. آقای شهابی حدود یک ماه پیش به دلیل واهی ارتباط با سندیکالیست های فرانسوی، یعنی اینکه اونها ابتدا جاسوسی متهم شدن و بعد ارتباط آقای شهابی با اونها هم در این زمینه سلاح مورد عنایت قرار گرفته که ایشان دستگیر شده و در حالی که این فقط یه دیدار حرفه‌ای یه سندیکالیست با یه سندیکالیست دیگه، بنابراین هیچ موردی بر مجرمیت ایشان وجود نداره، یک پرونده‌سازی محض که در واقع میخوان اونو بیشتر نگه دارن که به این ترتیب در هم بشکنن. ایشان هم زیر بار نرفته و اعلام کرده که از 23 خرداد اعتصاب غذا خواهد کرد و تا پای جان پیش میرود، همونجوری که خودش اعلام کرده گفته و این اعتصاب رو تا اونجا ادامه میدم که افقی برگردم به بهشت زهرا.
آقای حکیمی در ادامه این گفتگو از آخرین نحوه برخورد نیروهای امنیتی با همسر رضا شهابی گفت.
تازه ترین خبر همین است که همسر ایشان که رفته تقاضای ملاقات کرده گفته من میخوام ازش تقاضا کنم که اعتصاب غذا رو بشکنم. جوابی که به ایشون دادن اینه که لازم نیست، ما خودمون اعتصاب اون رو در هم بشکنیم. این نحوه برخورد نشان دهنده این است که فقط و فقط اینا میخوان روحیه مقاوم زندانیان سیاسی از نوع آقای شهابی رو در هم بشکنند.
به گفته خانواده آقای شهابی، او در ملاقات اخیر خود گفته بود که با وجود وضعیت وخیم جسمانی دائما تحت بازجویی قرار میگیرد و تا کنون 180 برگ بازجویی تحویل داده است و بازجو دائما میخواهد او را مجبور به اقرار کذب کند و این فعال کارگری را تهدید کرده است که منتظر محکومیت طولانی باشد. در بیانیه‌ای که از سوی اتحاد بین‌الملل در حمایت از کارگران نیز در 25 خرداد منتشر شده، آمده است که حفظ جان رضا شهابی و دیگر زندانی‌ها به طور کامل بر عهده جمهوری اسلامی. ستار رحمانی فعال حقوق کارگران و معلمان ساکن لندن در همین باره.
بازداشت‌های اخیر تماماً اثر استیصال و سراسیمگی حکومت و ناشی از وحشت روزافزون رژیم از اوجگیری مبارزات طبقاتی و مردمی در سراسر کشور. جمهوری اسلامی بازداشت و تهدید و حبس‌های طولانی ذره‌ای از شدت و کیفیت مبارزات به نظرم کاهش نمیده و این حبس‌های طولانی رضا شهابی، اسماعیل عبدی یا اون طراحی سوخته‌ای که برای معلمان ایجاد کردن دیدیم که تاثیر نذاشت و از طرف دیگه در سطح بین‌المللی اتحاد بین‌المللی به کارزار گسترده و همه جانبه برای آزادی فعالین جنبش کارگری و معلمی و همه انسان‌های شریف و آزادی‌خواهی که برای یک زندگی بهتر مبارزه میکنن. من به نظرم ما مبارزمون رو ادامه میدیم، کمپینمون رو در سطح بین المللی ادامه میدیم با تمام تشکل‌های جهانی که هوادار طبقه کارگر هستن در تماس هستیم.
در چند روز گذشته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، سندیکای کارگران شرکت واحد، کانون مدافعان حقوق بشر، خانواده‌های بازداشتی‌ها و بسیاری از فعالان سیاسی و حقوق بشری نسبت به وضعیت دستگیری‌ها و بازداشت‌های اخیر بیانیه صادر کردند و به مسئولین هشدار دادند که دست از پرونده‌سازی‌های پوچ و بی‌اساس بردارند و فعالین فرهنگی و کارگری را هر چه سریع‌تر آزاد کنند.
سپاسگزارم از شما و همراهیتون. گزارش کیانوش فرید رو با هم شنیدیم. به لحظات پایانی این مجله نزدیک میشیم. من محمد زرقامی هستم که اجرای این مجله رو به عهده داشتم. دبیر و تهیه کنندش بابک غفوری آذر بود و کارگردان فنیش حسن حسنی. براتون شب خوبی را آرزو میکنیم و در ادامه با برنامه سینمایی صحنه همراه ما باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به ادامه واکنش مقام‌ها و رسانه‌های حکومت جمهوری اسلامی به فیلم عنکبوت مقدس و تأثیر آن بر سینمای ایران با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
حملات رسانه‌ها، مقام‌ها و حامیان حکومت جمهوری اسلامی ایران به فیلم عنکبوت مقدس برنده جایزه بهترین بازیگر زن دوره اخیر جشنواره فیلم کن همچنان ادامه دارد. جدا از برگزاری تجمعات و مراسم مختلفی علیه این فیلم در شهرهای گوناگون ایران، مسئولان مدیریتی سینمای ایران و برخی سینماگران از طیف‌های مختلف فکری فعال در جریان رسمی ایران به اظهار نظر در این باره پرداختند. رادیو و تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی هم در برنامه‌های مختلفی با تکرار اتهامات اکثرا امنیتی نسبت به جشنواره کن و عوامل فیلم عنکبوت مقدس خواستار اتخاذ رویکرد سختگیرانه نسبت به این مهمترین جشنواره سینمایی دنیا شدند.
صحبت 40 سال ریلگزاران سینما ایرانی رو گفتن که آقا اگر ما بخوایم موفق بشیم باید از کن عبور کنیم. کن چه کشکی مخاطبین جهانی برادر من.
هنوز مشخص نیست این نوع اتهامات قرار است مانع از حضور فیلم‌هایی از جریان رسمی سینما ایران در دوره‌های آینده جشنواره فیلم کن شود یا نه. علی مسله، روزنامه‌نگار سینمایی، واکنش‌های مدیریت حکومتی سینما ایران و فعالان سینمایی به فیلم عنکبوت مقدس را چنین مرور می‌کند.
از زمانی که این فیلم پذیرفته شد توی جشنواره کن تا زمان نمایشش یک جور همدلی می‌دیدیم. سینماگرها به خصوص با زهرا امیرابراهیمی همدلی می‌کردند به دلیل اینکه به هر حال همکارشون بود. سعی می‌کردند این رو یک نشونه موفقیت این سینماگر تبعیدی بدونن. وقتی که فیلم در جشنواره کن به نمایش در اومد و بازتابش در رسانه‌ها منعکس شد، یک سکوتی حاکم شد و حتی مدیران سینمای جمهوری اسلامی هم در واقع موضع‌گیری نکردند. اما وقتی رسید به جایی که امیر ابراهیمی جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره کن رو برد، به تدریج واکنش‌ها شروع شد. اینجا هم سینماگرها اول سعی کردن با تبریک و همدلی با خانم امیر ابراهیمی پیش برن، اما به محض اینکه مدیران سینمایی، مدیران دولتی در واقع کمپینی رو برای حمله به این فیلم آغاز کردن که در فضای مجازی از طرف اکانت‌های سازمانی و سایبری هم ادامه پیدا کرد، ناگهان ورق برگشت و دیدیم ما مواردی داشتیم که هم به امیر ابراهیمی تبریک گفته بودن، همین که بعداً به نوعی فیلم عنکبوت مقدس رو محکوم می‌کردن. به همین دلیل به نظر میاد که تکلیف سینماگرها با قضیه روشن نبود. مدیران سینمایی هم خیلی دیر واکنش نشون دادن و همین مسئله مثلا در تلویزیون ایران در یک برنامه زنده مورد انتقاد قرار گرفت که شما که نماینده داشتید در جشنواره کن و این فیلم رو دیده بودن، چرا صبر کردیم تا پایان جشنواره و بعد مسئله مثلا توهین به امام رضا و مشهد و از این قبیل رو پیش کشیدید؟
اما همزمان با واکنش‌های رسمی، فیلم دیگری در حال مطرح شدن به عنوان بدیل یا پاسخ فیلم عنکبوت مقدس است. فیلمی به نام بدون قرار قبلی با مضمونی درباره بازگشت از خارج به ایران و شهر مشهد و آشنایی با معنویت مرتبط با امام هشتم شیعیان.
30 سال نبودیم، بعد از 30 سال بیخبری 3 روز فرصت ندیدیم به این مشهد.
الان دیدم که هنوز مثلشون منو ندیدین. به حال من الان مشهد هستم. شما همسرتون رو از دست دادین؟
ببین تو زنشی؟
نه. چرا درباره من؟
این فیلم ساخته بهروز شعیبی با بازی پگاه آهنگرانی، مصطفی زمانی، صابر عبر و الهام کرداست. آقای شعیبی سابقه ساخت فیلم‌های تبلیغاتی محمد باقر قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری را دارد و از جمله سازندگان فیلم‌های محصول وزارت اطلاعات، فیلم سیانور و سازمان اوج سپاه پاسداران روز بلباست. در تبلیغات رسمی فیلم بدون قرار قبلی به عنوان محصولی از بنیاد سینمایی فارابی معرفی می‌شود. نام این فیلم از زمان نمایش در جشنواره فیلم فجر سال گذشته و کسب جایزه بهترین فیلم از نگاه ملی به عنوان اثر مطلوب تازه حکومت در شرایط فعلی مطرح و با اتفاقات اخیر در جشنواره فیلم کن زودتر از پیش‌بینی‌ها و با برگزاری برنامه‌های مختلف روانه پرده نمایش سینماها شد. علی مصلح درباره معرفی فیلم بدون قرار قبلی به عنوان پاسخ یا بدیلی برای عنکبوت مقدس چنین نظری دارد.
به نظر من یک جوری تبلیغ کردن فیلم بدون قرار قبلی و این فیلم رو قرار دادن مقابل عنکبوت مقدس یک تصمیم فلبداهه و اثر ناچاری بود، به خاطر اینکه این فیلم اولین بار در جشنواره فجر سال گذشته به نمایش در اومده بود و اصلا چنین قضاوت‌هایی دربارش مطرح نمی‌شد. یعنی اساساً مسئله زیارت امام رضا و مشهد و اینها خیلی بولد نشده بود. البته این فیلم یک جوایز خاصی در جشنواره گرفت، نگاه ملی و از این قبیل، ولی فیلم اصلا اونقدری بازتاب ایجاد نکرد. به نظر میرسه فاز دوم مقابله با عنکبوت مقدس بود. در واقع مدیریت سینما محمد خزائی و همکارانش و در واقع جمع انقلابیون، به اصطلاح انقلابیون در فضای مجازی، به این نتیجه رسیدن که این فیلم رو در مقابل عنکبوت مقدس قرار بدن، به خاطر اینکه فیلم حائز همه ویژگی‌های لازم برای اینکه یک فیلم دولتی و حکومتی باشه بود. فیلم درباره یک زنیه که از خارج از ایران برمیگرده ایران و به تدریج به اصطلاح خودشون به ریشه هاش باز میگرده، اما این ریشه ها اون چیزهایی که در 40 سال گذشته جمهوری اسلامی تبلیغ میکنه. یعنی بیشتر از این که ایرانی باشه رنگ و بوی مذهبی داره. به همین دلیله که ما میبینیم مثلا اصلا حضور پگاه آهنگرانی در این فیلم یه مقدار سوال برانگیزه. یعنی کسی که مستند میسازه درباره قربانیان تابستان 67 با فاصله کمی توی این فیلم بازی میکنه و این خودش هم مورد انتقاد قرار گرفته، ولی این فیلم رو انگار که دست کردن در یک قوطی و فکر کردن حالا ما چی داریم، چه موجودی داریم و این رو بیایم قرار بدیم جلوی عنکبوت مقدس. و با حمایت گسترده سینماگرا از حامد بهداد تا مجید مجیدی و افراد دیگه، یعنی از طیف‌های مختلف به نوعی وارد این بازی مدیران سینمایی شدن برای اینکه بگن که نمونه مطلوب و به اصطلاح مردمی قضاوت درباره مشهد و امام رضا فیلمی مثل بدون قرار قبلیه، نه عنکبوت مقدس. و اینها هر چقدر که در واقع برنامه ریزی نشده بود، ولی به شکل فلبداهه تنها موجودی بود که سیستم فرهنگی جمهوری اسلامی خواست مقابل فیلم عنکبوت مقدس قرار بده.
با وجود مطرح کردن فیلم بدون قرار قبلی به عنوان پاسخ عنکبوت مقدس، اما آمارهای رسمی تعداد تماشاگران آن نشان می‌دهد که این فیلم پس از گذشت یک هفته از اکرانش حدود 17000 نفر تماشاگر داشته و یکی از فیلم‌های کم تماشاگر اکران فعلی سینما هاست. علی مصلح این استقبال کم را به بی‌اعتنایی مخاطبان به اقدامات و تلاش‌های مدیریت سینمایی مربوط می‌داند.
به نظر من اون چیزی که حالا واقعیت رو درباره این کمپین یا پروژه دولتی نشون میده، بی‌تفاوتی تقریبا کامل مردمه نسبت به فیلم، فیلم بدون قرار قبلی و این تبلیغاتی که هول و هوش شکل گرفته. و میبینیم تا این زمان، تا این لحظه که فیلم در واقع به نمایش در اومده، روزهایی که از شروع نمایشش گذشته، آمارش و تعداد مخاطبش کاملا متوسطه، حتی به اندازه اون یک هفته دو هفته اول اکران فیلم هایی مثل موقعیت مهدی هم نیست، مگر اینکه از اینجا به بعد بخواد مثلا تلویزیون یا رسانه های دولتی بیان و شروع کنن تبلیغ گسترده درباره فیلم بکنن. ولی فکر میکنم که با توجه به وضعیت حاکم بر سینمای ایران و ریزش مخاطبش، این فیلم اساساً اونقدری قابلیت نداره که بتونه مخاطب رو جلب بکنه و تبدیل بشه به یک پدیده فرهنگی یا سینمایی که حکومت پشتش مخفی بشه و این رو به عنوان نماینده تفکر ملی و مردمی به اصطلاح در مقابل عنکبوت و مقدس قرار بده. در واقع سینما اساساً اهمیتش رو کاملاً برای مردم از دست داده و بازتاب ایجاد نمی‌کنه.
علاوه بر فیلم بدون قرار قبلی، بسیاری دیگر از فیلم‌های در حال نمایش فعلی در سینماهای ایران نیز با استقبال کم تماشاگران روبرو هستند. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.